من ولعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك يا موسى بن جعفر سلام الله عليهما ورحمة الله وبركاته. کلام در این مقدمات انسداد بود. یکی از مقدمات انسداد این بود که احتیاط واجب نیست یا جایز نیست. خب آخوند اشکال کرد رحمت الله علیه، احتیاط جایز نیست در جایی که موجب اختلال نظام بشه، درست، ولی اگر موجب اختلال نظام نشه چرا احتیاط واجب نباشه؟ خب بابا عسر و حرج شدیده، اصلا تعلم احکام عسر و حرج داره چه برسه به عملش. شما الان حساب کن، الان که احتیاط نیست ببین چقدر تعلم احکام سخته. حالا اگه قرار باشه طرف احتیاط بکنه میدونی تعلمش مشقت داره، فکیفه به عملش. خب آخون فرمود در مسلک ما باید اون فعل حرجی باشه، امر رفته روی صلات، روی وضو، روی صوم، اونا که حرجی نیست. احتیاط که حرجیه، احتیاط وجوب شرعی نداره. تا شارع بخواد نفی احتیاط بکنه به غرض نفی حکم، خب بنابراین لا حرج نمیتونه برداره. اون مقداریش که موجب اختلال نظام هست جایز نیست، مابقی باید احتیاط بکنه. از این اشکال آقای صدر چند تا جواب داد. یک جوابش این بود که آقا ما نقض میکنیم به جایی که دو تا فعل واجبه، هم صلات آیات و هم ازاله. تک تک اینها حرجی نیست، مجموعش حرجی است. خب آقای آخوند شاره چی را برمیداره؟ اگر بفرمایید مجموع را برمیداره، خب مجموع حکم نداره. اگر بفرمایید تک تک را، خرجی نیست. هرچی اینجا جواب دادی در احتیاط هم جواب بده. ایشون جواب داد که از این نقض آقای صدر خودش که در ما نحنفی در این مورد نقض ما نمیخوایم لا حرج را در عنوان مجموع جاری بکنیم که بفرمایید عنوان مجموع حکم نداره، ما میخوایم در واقع مجموع جاری کنیم و واقع مجموع حکم داره. خب این حرف ما عرض کردیم ظاهرش که خیلی به حساب بی وجهه. چرا؟ چون آقای صدر ما یه ازاله داریم، یه صلات آیات داریم، خب این وسط یک عنوان مجموع داریم به قول شما. واقع مجموع یعنی چی؟ این او میگی نه و چی؟ هر دو قاعده حکم نداره دیگه. حالا شما میخوای اسمشو بذاری واقع مجموع، میخوای اسمشو بذاری ارزم به حضور شما عنوان مجموع. این مسئلهش مسئله اون حرفی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در این مسئله ای که مردی طلاق داده زنشو و رجوع کرده، زن مدعیست رجوع بعد از عده بوده، مرد میگه نه رجوع در اثنای عده بوده. آقای خویی رحمت الله علیه فرموده مدعی زنه، منکر مرده. چرا؟ چون این رجوع کرده بل وجدان، هر دو قبول دارن، هم زن قبول داره اصل رجوع را، هم مرد قبول داره. استصحابم میگه عده باقی بود باقی بود باقی بود باقی بود باقی بود باقی بود تا زمان رجوع. بگی آقا رجوع در عده، میگه در نمیخواد. واقع تقارن یعنی رجوع باشه و عده هم باشه، عنوان تقارن نیست، عنوان ظرفیت نیست، واقعشه. اونم باشه اینم باشه. خب آقای صدرم اینجا میگه آقا واقع مجموعه. میگیم آقا واقع مجموع یعنی چی؟ چون صلات آیات که حرجی نیست به تنهایی، صلات ازاله هم که حرجی نیست، مجموع حرجیه، اونم حکم نداره دیگه. ما غیر از دوتا حکم، یکی برای صلات آیات، یکی برای ارزم به حضور شما ازاله، حکم دیگه هم مگه ما داریم؟ روی این جهت عرض کردیم این جواب ظاهرش یک طوریست، منتها این جوابی که ایشون از این نقض داده در مقام نمیاد، خودش هم میگه نمیاد، این جواب به درد مقام نمیخوره. چرا؟ چون مورد نقد تک تک اطراف حکم داره، ولی در مقام ما چند تا حکم را یقین داریم؟ 1000 تا مثلا. چند تا اطراف شبه داریم؟ 4000 تا. 3000 تا حکم نداره، به خلاف مقام که این مجموع هر کدامش تک تک حکم داره. خب ما دیروز عرض کردیم که در دوره گذشته هم از مقام جواب دادیم هم از نقص. از نقص جواب دادیم که آقا در ما نحنفی ازاله وجوبش اطلاق داره، بر تو ازاله واجبه حتی در صورت صلات آیات، خوندن صلات آیات. صلات آیاتم اطلاقش میگه بر تو واجبه حتی در صورت ازاله. اطلاق اینا حرجیه، ما لاحرج را در اطلاقش جاری میکنیم و اطلاق هر کدام در صورت اتیان دیگری را از بین میبریم. شبیه باب ترتبه، شبیه ترتبه. این در ما نحن فی تخییر ثابت میشه، ولی این جواب در دوره سابقه گفتیم در مقامم میاد. ما اطلاق هر کدامی را در زمان احتیاط و اتیان به سایر محتملات رد میکنیم، لذا لا حرج مفید میشه. این دوره عرض میکنیم، این جواب ناتمامه. چرا ناتمامه؟ چون که الان من امروز نماز ظهر را باید بخونم. خب نماز ظهر امروز که برای من حرجی نیست، حتی احتیاطم بخوام بکنم یک روز که حرجی نیست. مجموع امروز و فردا حرجی میشه با پس فردا. اطلاق امروز نسبت به پس فردا که نداره، چون وجوب امروز ساقط میشه. فردا هم که امروز وجوبش هنوز نیامده. این باید در جایی باشه که تکلیف هر کدام از این اطراف در زمان دیگری باقی باشه، ولی وقتی که در ما نحن فی تکلیف باقی نیست، دیگه معنا نداره که ما از اطلاقش لا حرج را در اطلاقش جاری بکنیم. بله، در اون تکالیفی که اطلاق داره حتی در صورت اتیان سایر محتملات وجوب باقیه و منجر به حرج میشه، در اون تکالیف خوبه این جواب. ولی خیلی از این تکالیف از بین میره. مثلا وجوب صوم، من الان اگر بخوام احتیاط بکنم سه ماه روزه بگیرم حرجیه. خب این وجوب امروز که دیگه فردا نیست، وجوب ماه شعبانم که احتمال میدم واجب باشه در ماه رجب نیست. باید همه این ادلا وجوب داشته باشه، وجوبش اطلاق داشته باشه، حتی در صورتی که منجر به حرج میشه تا به لا حرج جاری بشه. لذا این جواب به درد نمیخوره. خب یک جواب دیگه هم آقای صدر داده که اونم عرضم به حضور شما این است که ایشان میفرماید آقا ما الان مثلا ازاله یا نماز آیات یا نماز یومیه، این دو حصه داره. یک حصش نماز آیاتی است که مقارن با احتیاطات، مقرون با احتیاطات. یک قسمم نماز آیاتی است که مقرون با احتیاطات نیست. شارع جامع اینا رو واجب میکنه. خب جامع بین صلات آیاتی که مقرون با احتیاطات دیگری است که منجر به حرج میشه، با صلات آیاتی که مقرون نیست که منجر به حرج نمیشه، جامع بین اینها که واجب نیست. چی معذرت میخوام، حرجی نیست. اگر شارع امر به یک جامعی بکنه که یک لنگش حرجیه و یک لنگش حرجی نیست، این که حرجی نیست. الان شارع بفرماید آقا یا از اینجا تا تهران را به ظرف یک ماه باید بری تا عرضم به حضور شما مشهد را تا بیرجند را به ظرف 20 روز باید بری، 25 روز باید بری، یا 100 هزار تومان صدقه بدی. خب این جامع که حرجی نیست، ولو یه لنگش حرجیه، ولیکن اون که حرجی نیست، خب 100 هزار تومان صدقه میده. امر رفته روی جامعی که یک حسش مقرون به احتیاطات و حرجیه و یک حسش مقرون به احتیاطات نیست و حرجی نیست. بعد جواب میده که نه درسته، ولی چون این جامعه عقلا منحصر در لنگه حرجی، مثل این میمانه که من گفته آقا یا بایستی از اینجا تا بیرجند بری به 25 روز پیاده، یا اینکه 100 تا عباسی به یه فقیر بدی. میگه آقا 100 تا عباسی چیه باز؟ میگه 100 تا عباسی، عباسی باز چیه؟ میگه ها سابقه ها که پول کم بود قرون بود، خب بعد شاهی بود، 20 شاهی میشد 1 قرون، خب بعد باز کمتر از شاهی عباسی بود که مثلا هر 10 عباسی 1 شاهی میشد. میگه خب اشکال نداره من 50,000 تومن میدم. میگه نه باید عباسی بدیم. یا عباسی کجا پیدا کنم؟ عباسی کو؟ بلالون تو موزه هم پیدا نمیشه، این عباسی باز کجا بود؟ خب بگه آقا من که به تو نگفتم تو برو به 25 روز به ایت به بیرجند تا به یه خارجیه، من به جامعه امر کردم. میگه خب تو به جامعه امر کردی که یه لنگش که عقلا ممکن نیست، اتیان و امتصالش متعین در این لنگه حرجی. ما نحن فی هم همینطوره، اون حسه‌ای که مقرون به احتیاط نیست او برای من امکان نداره چون من علم ندارم، اون حسه‌ای که مقرون به احتیاط هم از حرجیه. بنابراین در ما نحن فی این جامع هم حرجیه و لا حرج این جامع را برمی‌داره. خب این حرفا که امر به جامع و اینا که عرض کردیم، اگر این برگرده به اون اطلاقی که ما عرض کردیم که ظاهرش این نیست، خب حرف متین نیست، ولی اگر به او بر نگرده این حرف آقای صد نمیدونم اینا چیه، در اینجا برای چی اینا را ذکر کرده نمیدونم. خب نه منجز هست نه ات، چرا دیگه؟ چون من نمیدانم امروز بر من نماز واجبه یا فردا، این علم اجمالی منجزه، ولی اطلاق این وجوب برا فردا وجوبش که باقی نیست، امروز غروب این وجوب از بین میره، اطلاق نداره حتما. خب در ما نحن فی یک جواب دیگری هم ما هم از نقض میدیم و هم از مقام. اون جواب این است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، متفاهم عرفی اینه که من حکم حرجی جعل نکردم. بله خب حکم حرجی جعل نکردی درسته، متفاهم عرفی اینه که یعنی من شارع نمیخوام شما مکلف به حرج بیفتیم، چون من شارع نمیخوام شما به حرج بیفتی، خب در جایی که سه تا وجوبه که هر سه تا وجوب را من برام حرجیه، قطعا شارع یکیشا برداشته. این قیاس اولویت یا قیاس مساواته، یعنی در واقع متفاهم عرفی این است که این شارع در دستگاه شریعتش نمیخواد عبدی از ناحیه او به حرج بیفته. این مطلب واضحی است. در مقام هم همینطوره، رو مسلک آقای آخوند جواب حق این است که آقا شارع درسته که احتیاط آقای آخوند حکم شرعی نداره، ولی این احتیاط ناشی شده از حکم شارع. شما میگی آقا خب درست ناشی شده ولی من لاحرج را در حکم جاری نمی کنم. بله در حکم جاری نکن، ولی متفاهم عرفی این است که من نمیخوام عبدم در دستگاه شریعت من به حرج بیفته. خب اینجا این احتیاط حرجی منشأش هم دستگاه شریعت خداوند سبحانه. اگه تکالیف او نبود که ما به حرج نمی افتادیم. روی این جهت متفاهم عرفی اینه، به اولویت یا ارزم به حضور شما منصوص العله اینه، معنای لا حرج اینه و مشکلی رو مسلک آخوندم نداره. خب اگر کسی بخواد احتیاط را بزنه دو راه داره. یک راه این بود که از لاحرج بیاد جلو که گذشت و عرض کردیم به عرض قاصر به عقل قاصر فاطر ما لاحرج هم بر مسلک شیخ جاریه هم بر مسلک مرحوم آقای آخوند جاریه. اما اگر کسی لاحرج را قبول نکرد گفت نه رو مسلک ما که مسلک آخونده لاحرج جاری نمیشه، چجور میتونیم نفی وجوب احتیاط بکنیم؟ ایشون میفرماید ما اینطور میتونیم نفی وجوب احتیاط بکنیم که تمسک کنیم به اجماع، تمسک کنیم به اجماع، بگیم اجماع داریم که احتیاط واجب نیست. این اجماع را آقای صدر دو جور تقریب کرده، یکی این که مقدار اجماع را درست مساوی لاحرج بگیریم، به مقداری که حرجیست اجماع داریم که واجب نیست، به لاحرج نمیخوان تمسک کنیم، به اون مقدار اجماع داریم. خب ممکنه کسی بگه آقا اجماع داری؟ کی انسدادیه که شما اجماع داری؟ انسدادی کو؟ شما انسدادی پیدا کن؟ همه علما که انسدادی نیستن، بعضی ها انسدادی هم چدو اجماع داری؟ شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده، دیگرانم فرمودن که رب ما میشه که ما کشف میکنیم نظر فقها را با اینکه اونها فتوا ندادن. در واقع این روح اجماعه. مثلا از قرائن و شواهد و نظائرش کشف میکنیم. الان میبینیم که طرف آمده گفته آقا من این مقدار گندم داشتم، این مقدار گندم داشتم، این گندم را دیمه کاشتم، آبی نبوده. خب یک بیستم شما زکات بده، یک معذرت میخوام یک دهم زکات بده. حالا اگر کسی یه جایی گندم کاشته که دیم نبوده آبی بوده ولی یه نفر میخواسته زمینش آب بده، این آب رو باید از زمین این میبرده، اینم شانسش گندمش آب میخورده. خب میگیم آقا بده یک دهم زکات بده. میگه آقا یک دهم زکات بده. خب چرا یک دهم زکات بدم؟ میگه اجماع داریم. میگه اجماع کو؟ کجا؟ اصلا چقدر اتفاق افتاده که آبی که من میخوام برای زمینم ببرم از تو زمین این باید بگذره؟ میگه درسته، ولی این آقایی که میفرماید فتوا میده اگر تو میخوای گندمت را با آب چاه آب بدی یک بیستم زکات بدی، اگر میخوای با دیمه هست و با قنات و با عرض مجانی آب میخوره. این مقصودش اینه که هر جا مجانی باشه یک دهمه زکاتش. خب اینجا میبینیم اجماع منعقد میشه و حالا که مسئله مطرح نیست، مفتابه نیست. انسدادم همینطوره. این آقایون اگر انسدادی میشدن احتیاط رو واجب نمیدونست. این تقریب قابی اشکالی داره که این اجماع مدرکیه یا لااقل محتمل المدرکه، که شاید اینا نظر دارن به همون لا حرج. تقریب دوم اینه که نه، به مقدار حرجی نیست. اجماع داریم که بیشتر از مقداری که به حرج برسه شارع احتیاط را واجب نکرده. این اجماع دیگه مدرکی نیست و این اجماع حجته. بعد آقای صد میگه این دعوای اجماع جزاف نیست. چرا؟ چون وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این شریعت شریعت سمحه و احتیاط، این شریعت یک شریعت فردی نیست، یک شریعتی است که معاش فردی و اجتماعی را میخواد تدوین بکنه. این شریعت سیاست داره، این شریعت اجتماع داره، این شریعت چه میدونم ارتباطات بین الملل داره، این شریعت مثلا حکومت داره، این شریعت چی داره چی داره چی داره. اینا رو بخوای احتیاط بکنی احتیاط بکنی احتیاط بکنی، این خلا نقض شر به حساب غرض شارعه. شارع اینه که مردم در رفاه باشن، شارع اینه که مردم ارزم به حضور شما راحت زندگی بکنن. این شریعت با این گستردگی با احتیاط نمی‌سازه. پس قطعاً احتیاط رو شارع واجب نکرد. خب این که آقای صدر ظاهرش که اجماع مدرکی شد، اون تا می‌خوای بفرمایی ما مدرکش رو قبول داریم، مدرکش را قبول داریم. اینا ما که به حساب نفهمیدیم این حرفای آقای صدر. این شریعت اجتماع داره، سیاست داره، روابط بین الملل داره، حکومت داره، چی داره چی داره چی داره چی داره چی داره. خب و غرض شارع این است که عرضم به حضور شما، شما بیایی عرضم به حضور شما مثلا طوری که مردم باید در رفاه باشن و مردم به مشقت نیفتن و اینها، اینا را از کجای شریعت آقای صد شما در آوردی؟ از کجا در آوردی؟ اگر مقصودت اختلال نظامه، که اینه که دیگران هم گفتن، اگر مقصودت اختلال نظام نیست، شما میگی آقا ما باید مثلا در فلان کشور سفارتخانه داشته باشیم و اینا که میرن اونجا اینا نمیتونن نجاست و طهارت را رعایت بکنن، اونا بایستی، خب ممکنه شارع بفرماید آقا شما سفارتخانه اونجا نزن. میگه آقا سفارتخانه نزنیم که نمیشه، روابط نداریم. خب میگه روابط نداشته باشیم. میگه روابط نداشته باشیم تجارت بین الملل نداریم. خب نداشته باش. میگه آقا نداشته باشیم نمیتونیم زندگی بکنیم. میگیم ها این شد اختلال نظام یعنی. بس حرف جدید نشد. بعد چطور میگی شما این اوسع از مقدار حرجه، این شد اختلال نظام. چون این احتیاط و انسداد مسلمه که مال دوران غیبته، دوران حضور امام معصوم علیه السلام که انسداد نیست، او که احکام رو میدونه. ما هستیم که در انسدادیم. خب ما در انسدادیم، ما باید اول این رو ثابت بکنیم که این سیاستی را که ما مثلا الان میخوام آقای صدر پیش بگیریم، این سیاست قطعا مأمور به اشاره، شارع قطعا واجب کرده. آقا اگه الان بنده بخوام درس بدم، باید از 10 خونه مردم بگذرم تا بتونم بیام تو مسجد سلماسی مباحثه بکنم. من باید اول ثابت بکنم که درس دادن من حتی در این صورت واجبه و اهمه، تا بعد بگم از 10 خونه باید بگذرم. اینایی که شما درآوردی اینجا ذکر کردی، اون مقدارش که ما میفهمیم و در دین دلیل داره که با حرفای شما آقای صدر بیگانه ده. چون یا میخوای بگی که آقا اختلال نظام میشه، که اختلال نظام خب یکی دیگران گفتن، شما مدعی هستی که اجماع داریم بر بیشتر از مقدار لاحرج. اینا چیه؟ ما الان یکی از مشکلاتمون در دوران غیبت اینه که آیا این کاری که ما انجام میدیم این وظیفه شرعی است؟ من شنیدم یک بنده خدایی میگفت که مرحوم آقای بروجردی یک شب به فکر فرو رفت. گفتم آقا چیه اینقدر فکر میکنی؟ گفت که یک آیه شریفه منو به فکر فرو برده. آیه فکر کنم قریب به این مضمونه: افلا انبئکم بالاخسرین اعمالا، الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا وهم لا يعلمون. خیال میکنن کار خوب انجام میدن و حالان که نمیدونن. این مهمه که آقای صدر اینا از کجا و این فکر، فکریست که پیامدهای سختی برای دین داره. ما باید قطعا ائمه ما علیهم السلام راضی نبودن حتی در زمان خودشون. خب و الا امیر المؤمنین سلام الله علیه خب میتونست به ملعون طلحه، به ملعون زبیر، به اون ملعون دیگه، به اون ملعون دیگه حق حساب بده، چی به بیت المال اضافه بده، اضافه بده، اونا رو رئیس بگذاره تا عرضم به حضور شما حکومتش بچرخه. ائمه ما این کار نکردن. اینا یه چیزاییست که به قول آقای حکیم رحمت الله علیه، امروز ما کارمون دشوارتر از اصحاب زمان ائمه علیهم السلامه. چون اصحاب زمان ائمه علیهم السلام تکلیف براشون راحت بود. آقا جناب زراره ساکت، چشم، فقط میخواست پا رو هوای نفس بگذاره عمل بکنه. ولی ما امروز تشخیص وظیفه واقعا مشکل تر از عمل به وظیفه. ممکنه افرادی باشن که حاضر باشن پا روی هوای نفس بگذارن ولی در جهلن، مخصوصا طلبه های جوان، بالخصوص طلبه های جوان. طلبه های جوان که همینطور دنبال وظیفه شرعیشون نمیگردن و این که واقعا وظیفه شرعیشون از یک منبع درستی که فردای قیامت خداوند سبحان او را امضا کرده باشه و قبول بکنه نمیگردن، خب این یه معضلی است. البته سخت. امروز یه کسی اگر واقعا بخواد به وظیفه شرعی عمل بکنه در حوزه های علمیه که مطرود میشه، معلومه دیگه، مگه ائمه علیهم السلام قریب نبودن؟ مگه خونه نشین نمیشدن؟ آخر الزمان که اسوأ حالن از دوران ائمه علیهم السلام. در این دعای عهد انک قلت و قولک الحق ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظهر یعنی طبیعت آخر الزمان اینه که فساد همه جا را فرا میگیره، کسی قدرت نداره جلو فساد را بگیره. اگه ایجاد فساد نکنه قدرت نداره جلو فساد را بگیره. یه جمله هم من همیشه گفتم، من واقعا نمیفهمم که آقا مثلا زمین ساز ظهور امام زمان سلام الله علیه، ما در روایات ما هر جایی را بگردیم من تا به امروز چیزی پیدا نکردم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم. زمین ساز ظهور حضرت یعنی چی؟ کدام روایت داره؟ دعا هست و وظایف دوران غیبت هست و انتظار هست و انتظارم میگن آقا ما یه انتظار کاذب داریم یه انتظار صحیح داریم. والله ما که خلاصه دیگه مسلمه که اگر 10 نفر دیندار در یعنی دین فهم در دنیا باشن، ما 20 نفر باشن یکیش ماییم در دنیا. خب اون وقت عرضم به حضور شما، انتظار یعنی که انسان بدونه بابا این دنیا حجت داره، پس پرده غیبته و یک روزی هم انشاءالله هر چه زودتر تشریف میاره با آدم دعا بکنه. انتظار کاذب چیه باز؟ این که گناه بکنه، خب نه گناه نباید بکنه. اما دیگه ما خب اینا که آقای صد شما میفرمایید اینا رو بایستی ما عرض کردیم، این باید ما مطلب رو تجزیه بکنیم. اگر بنده الان میگم آقا تقیه اینجا واجبه یا حرامه، خب میگه آقا روایت داره، میگه روایتش بخون، روایتش کو؟ میگه هست، میگه خب بخون. خب اینه، میگه سندش رو بررسی کن، دلالتش رو بررسی بکن. لذا بله این مطلب اگر مقصودت اون حرف ماست، عامیانه بگو آقای صدر، بگو آقا متفاقم عرفی از لا حرج این است که شارع نمیخواد ما از ناحیه او به حرج بیفتیم. وقتی که وجوب صلات عن قیامن را به لا حرج برداشته، خب اون احتیاط را هم برداشته. اینه مقصودت؟ این که دیگه همون چیزشو ساده و عوامیش رو که ما عرض کردیم، عوامی که میگم یعنی متفاهم عرفیه. اما دیگه این ربطی نداره که عرضم، چون ما باید تک تک اینها را درست بکنیم. یعطا به عبد یوم القیامه فیقال له هلا عملت، چرا این کار کردی؟ میگه آقا ما علمت، میگه آقا حالا تعلمت، بگی من تعلم کردم، میگه کو؟ یه علمه، اینکه این جهله که تعلمت، اینکه جهله. خب هازا تمام الکلام در این اجماع که عرضم به حضور شما، اجماع نیست، این در واقع همون مفهوم به حساب خطاب ما جعل علیکم فی الدین من حرج که عرض کردیم، این مطلب واضحی است و ظاهرا آخوندم نبایستی این حرفی که در کفای زده را بزنه که رو مسلک ما لاحرج جاری نمیشه. ما یکی از مقدمات انسداد این است که احتیاط واجب نیست، استصحاب جاری نیست، قرعه نمیشه، تخییر نمیشه، براءت نمیشه. خب ما تا اینجا احتیاط رو زدیم، اما استصحاب چی؟ استصحاب آقای آخوند میفرماید اگر استصحاب نافی تکلیفه، استصحاب نافی تکلیف خب مثل براءت، اونم یلزم و خروج از دین. اگر بگی استصحاب مثبت تکلیفه، میگه آقا ما استصحاب مثبت تکلیف میگه چقدر داریم؟ شما مجموع تکالیفی را که یقین داری و مجموع تکالیفی را که استصحاب مثبت تکلیف داری همه را جمع بکنی، باز اقل از علم اجمالیه، باز اقل از علم اجمالیه. خب ممکنه کسی بگه آقا این استصحاب مثبت تکلیف در اطراف علم اجمالی جاری میشه؟ آخوند میفرماید بله 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 که جاری میشه، چون ما علم اجمالی را مانع از جریان استصحاب نمیدونیم. مانع از جریان استصحاب یا باید تعبد به متناقضین بشه، یا ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه، یا اناء شرقی دیشب پاک شده یا اناء غربی دیشب پاک شده. استصحاب نجاست هم در اناء شرقی داریم هم در اناء غربی داریم، اشکال نداره. خب آقای آخوند رو مسلک شیخ چی؟ شیخ اعظم میفرماید استصحاب نافی همونطوری که در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، استصحاب مثبت تکلیف هم جاری نمیشه. چرا؟ چون لا تنقض الیقین به شک در ذیلش داره، ولیکن انقضه به یقین آخر، تناقض صدر و ذیله، تنافی صدر و ذیله. خب آقا مسلک شیخ درست نیست، بسیار درست نیست، اما رو مسلک شیخ هم میشه استصحاب جاری بشه؟ میفرماد بله. چرا؟ چون استصحاب یقین فعلی و شک فعلی میخواد. این مجتهدی که الان میخواد استصحاب جاری بکنه، این در حینی که میخواد استصحاب جاری بکنه که همه اطراف علم اجمالی رو تو ذهنش که نیست، غافله. اگر این امام معصوم که نیست، این الان تو ذهنش 5000 تا شبهه، هر 5000 تا رو ملتفت شک داره؟ نه، خودشا بکشه 5 موردشا ممکنه تو ذهنش باشه. پس چون یقین فعلی و شک فعلی نداره در همه اطراف، باز استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون شیخ اون جاهایی میفرماد استصحاب جاری نمیشه که همه اطراف شبهه فعلا استصحاب داشته باشه، استصحاب نداره. خب این جوابی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بر مسلک شیخ اعظم داده. آیا این جواب درسته یا درست نیست؟ ولل کلام تتمتون ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.